محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين. قال الله الحكيم في محكم كتابه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. بنابر اون چه که اعلام شده، قرار است این شبها پیرامون موضوع توسل، به خصوص توسل به اهل بیت عصمت و طهارت، مطالبی رو خدمت شما سروران عزیز ارائه کنم. ممکنه به ذهن شما خطور کنه که مسئله توسل، اون هم توسل به ائمه اطهار، یه مسئله ایست که نیاز به بحث و گفتگو نداره. این مطلب در گوشت و پوست ما شیعیان، به خصوص ایرانیان، عجین شده. ما عمرمون را با توسل به اهل بیت عصمت و طهارت میگذرانیم. این همه مجالس و محافل و تاریخ گذشته ما، آبا و اجداد ما، ما رو با توسل به اهل بیت بزرگ کردن. این موضوع یه موضوعی است که روشن و واضحه. چیش میخواد مورد بحث قرار بگیره؟ برای اینکه من به این سؤال احتمالی بعضی پاسخ بدم، ناچارم درباره اهمیت این موضوع و نیازی که در شرایط حاضر به تبیین مسئله توسل احساس میشه، مطالبی رو خدمتون عرض کنم. استدعای من اینه، دقت بفرمایید، گاهی بعضی از مفاهیم دینی از فرط وضوحش برای ما مبهمه، مثل مسئله وجود که فلاسفه در موردش میگن که وجود یه مفهومی است که در عین وضوح اما خیلی سؤال و ابهام و مطلب داره. هستی، همه میدونن هستی چیه، اما آثار هستی، آثار وجود، اینکه منشأ اثر تو این دنیا وجود یا چیز دیگه است، به هر حال بعضی از مفاهیم انقدر پیش ما واضح و روشنه که فکر میکنیم تأمل و دقت و تفکر نمیخواد، اما واقعا احتیاج به تفکر و دقت و تأمل داره. مسئله توسل هم از این چیزاست. حالا انشاءالله امیدوارم به لطف خود اهل بیت بتوانم در حد توان خودم به این نکته ای که میگم شما رو برسونم، که بعد از 10 شب اون وقت انشاءالله هم خودم هم شما برسیم به اینجا که عجب توسل دریاییست که ما ازش غافلیم، توسل آبیست که ما تشنگی خود رو با اون آب برطرف میکنیم و خبر نداریم. من به چهار جهت بحث توسل را تو این شرایط لازم میدونم و مهم میدونم. جهت اول این که امروز مسئله توسل توسط گروه های سلفی و تکفیری و وهابی به عنوان یک اعتقاد شرکالود مطرح شده. این چیزی است که متاسفانه در رسانه ها، در تلویزیون های برون مرزی، در ماهواره ها خیلی روش تبلیغ میکنن راجع به این که توسل، مخصوصا حالا توسل به نبی مکرم اسلام که الان در حال حیات نیستند، توسل به انبیا، زیارت قبور، نماز خواندن کنار قبور انبیا و اولیا، تبرک جستن به اینها، اینا همه شرکه و به این بهانه با معتقدین به این رکن برخورد میکنن و به عنوان مشرک که خونشون حلاله، اموالشون مباهه. شما فکر میکنید این داعشی ها که اینجور وحشیانه آدم میکشند، حتما دیدید اکثر شما تصاویر رقتباری از قتل، اعدام، اونم به یا سوزاندن آدم ها. اصلا گاهی بعضی از این صحنه ها و تصاویر واقعا آدم نمیتونه ادامه اونها رو ببینه. کم نیست یک جستجوی ساده بکنید تصاویری که نوعاً نوشتن بالای 18 سال اینا رو نگاه کنن، برای کودکان یا حتی بعضیا نوشتن افرادی که بیماری قلبی دارن اینا رو نبینن، واقعاً هم رقت آوره. خب این گروه نوظهور وحشی با چه شعاری و چگونه با غیر خودشون اینجور معامله میکنن؟ در قرن 14 زنان رو به بردگی میگیرند و در بازار خرید و فروش میکنند، از این باب که همه را مشرک میدانند و معتقدند قتل مشرکین واجبه، اموالشون رو تصاحب میکنن، زنان و دختراشون رو تصاحب میکنن. خب یکی از مسائل همینه. خیلی از اینها واقعا آدمای به اصطلاح مزدور به اون معنا نیستن، اعتقادی دارن این کار رو میکنن. عقیدهشون اینه که اگر بمب به خودش ببنده در مسجد شیعیان و محل تجمع شیعیان منفجر کنه، یک راست میره بهشت. این افکار از این تبلیغات ناشی میشه که متاسفانه بعضی از افراد ساده یا حتی تحصیل کرده گول این حرفا رو میخورن و این فجایع پیش میاد. امروز وهابیت و داعش و گروه های سلفی، اینا باز خودشون با هم اختلاف دارن، یکی نیستن. وهابیت باز یک داستان دیگه ای داره، داعشی ها داستان دیگه ای دارن. همه اینها تحت عنوان گروه های سلفی یا تکفیری، علت اینم که بهشون میگن سلفی میدونید برای اینه که اینا یکی از اصول اعتقادی و ارکان عقائدیشون اینه که میگن ما بازگشت به سلف صالح میکنیم، یعنی به پیامبر و اصحاب پیامبر. میگن ما به مرور مسلمین دچار عقاید شرکالود و رفتارهای کفرآمیز شدیم، با شعار مبارزه با بدعت، خرافه، انحراف، بازگشت به گذشته رو مطرح میکنن. سلف به همین معناست، یعنی گذشتگان. سلفی که میگن یعنی این که اینا ادعا میکنن که ما میخوایم برگردیم به اون چه که پیامبر و اصحاب پیامبر و تابعین مطرح میکردن. حالا من الان نمیخوام وارد عقاید اینا بشم، این عقاید تازه نیست، این افرادگری ها تازه نیست، بستن باب تعقل جدید نیست، در طول تاریخ بوده. در چند سده قبل، شاید حدود 100 و اندی سال قبل، محمد ابن عبدالوهاب این عقاید رو داشت. او هم این عقاید رو از کسی به نام ابن تیمیه گرفته که به قول ابن بطوته درباره او این رو میگه، یه سفرنامه ای داره ابن بطوته، میگه که من رفتم دمشق، در دمشق کسی بود به نام ابن تیمیه، مال اواخر قرن 7 و اوائل قرن 8 هجری است. البته آدم با استعدادی بود، اهل مطالعه بود و در علوم مختلف بالاخره دستی داشت. میگه من روزی به مسجد دمشق وارد شدم. اینو نشانه بیعقلیش میگیره ابن بطوته، میگه ابن تیمیه با این که در علوم مختلف دستی داشت اما ظاهراً یه مشکل عقلی هم داشت. شاهدش هم میاره، میگه من روزی در دمشق وارد مسجد شدم در حالی که ابن تیمیه بر فراز منبر بود. گفت خداوند از آسمان به دنیا فرود می آید در حالی که مثل این که من از منبر پایین می آیم. این حرف رو زد و از بالای منبر اومد پایین. ببینید کسی که خودش عقاید کفرآمیز این چنینی داشت، اون وقت دیگران را، شیعه را، اهل سنت غیر از خودشون را، نه فقط شیعه. حالا من بعدن خواهم گفت مسئله توسل، توسل به اهل بیت، به انبیا، به اولیا یه چیزیست که مختص شیعه نیست. اهل سنت به این مسئله در طول تاریخ معتقد بودن، همین حالاش هم معتقدن. ولی متاسفانه اینها با اتهام کفر و شرک به هر کسی غیر خودشون، هر کسی غیر خودشون رو کافر میدانند. نتیجه بستن باب عقل اینه، استفاده های نادرست از آیات قرآن اینا رو به اینجا میکشونه. آیه مثلا میگن اگر خداوند تبارک و تعالی، مگر خداوند تبارک و تعالی در قرآن نفرمود نحن اقرب الیه من حبل الورید، من از رگ گردن به اینا نزدیکترم؟ خب ما دیگه واسطه میخوایم چه کار؟ وقتی ما میتونیم با خدایی که از رگ گردن به ما نزدیکتره ارتباط برقرار کنیم، چیکار به واسطه داریم؟ واسطه میخوایم چیکار؟ یه سری آیات یا این آیه ان المساجد لله فلا تدعو غیر الله، این حالا یک سری آیات رو به غلط معنا میکنن و منکر توسل و امثال اینها میشن، در حالی که اهل سنت عمیقا به این مسئله معتقدن. حالا عرض میکنم من اگر به مرور در طول این شبها مناسبت و فرصت پیش بیاد من خدمتتون عرض میکنم، مثلا خطیب بغدادی، گوش بدید اینو، خطیب بغدادی کتابی داره به نام تاریخ بغداد، یه بابی در اون کتاب داره ما ذکرنی، تحت این عنوان ما ذکرنی من مقابر بغداد من الفضلاء و زهاد، اگه اشتباه نکنم همینه، میگه اون چه که من یادمه از مقبره های بغداد از فضلا و زهاد. بعد میگه در شمال غرب شهر بغداد یه مقبره ایست مربوط به موسی بن جعفر و بعضی از قریش هم در اونجا مدفونن. بعد نقل می کند از شیخ حنابله، یعنی بزرگ حنبلی ها در اون زمان، که من هر مشکلی برام پیش آمد، هر گرفتاری که پیدا می کردم در مرقد موسی بن جعفر حاضر می شدم و از خدا درخواست می کردم و خداوند کار رو بر من آسان می کرد. اینو یه عالم سنی گفته. ملکی یا یک دانشمند رجالی بزرگ مال قرن چهارم در شرح حال علی ابن موسی رضا اینو نوشته، دقت کنید، اینا عالم سنی هن، اینا عالم سنی هن، نه مردم عوام سنی. میگه علی ابن موسی رضا، حالا اونا به امامت اهل بیت اعتقاد ندارن، ولی میگه علی ابن موسی رضا کسی است که از اغلا و بزرگان اهل بیت، مدفنش در سناباد و توس در کنار رشید. خودش میگه من نشد مشکلی پیدا کنم و به قبر علی ابن موسی رضا پناه ببرم الا اینکه اون مشکلم حل نشه. و من بارها اینو تجربه کردم. دیدگاه اهل سنت اینه. و وقت آخرش هم این جمله رو میگه اما تن الله علی محبت المصطفی و اهل بیته صلی الله علیه و علیهم اجمعین. با این اعتقاد مسلمین اکثریت زندگی کردند، اما یک اقلیتی که امروز متاسفانه با پشتیبانی اجانب و دشمنان دین دارن تیشه به ریشه دین میزنن و شعارشون هم مبارزه با بدعت و خرافه و شرک، یکیش و مهمترینش همین توسله. خدا با این قدرت و با این نزدیکی نیاز به واسطه نداره. این حرفا چیه شیعه ها میزنن که حتما باید واسطه بین ما و خدا، اونم امام حسین، امام رضا. این یه مسئله. مسئله دوم که بحث توسل رو مهم میکنه، خوب دقت کنید مخصوصا جوانترها، اینه که امروز ما مواجهیم با دهها و بلکه صدها یا هزاران فرقه به نام فرقه های عرفانگرا و معنویتگرا. جالبه بدانید 40 سال پیش در دهه 70 میلادی تعداد فرقه های معنویتگرای دنیا از عدد 70 تجاوز نمی کرد و امروز که من دارم با شما صحبت می کنم 7000 فرقه و نهله عرفانی به اصطلاح و معنویتگرا ظهور پیدا کردن. حالا یه جمعیشون عرض به حضور شما مرید دارن، دکونشون هنوز بازه، یه عدهشون دکونشون تخته شده و متاسفانه در ایران متجاوز از 100 فرقه از این فرقه ها همین الان در حال فعالیته. حالا اینم خودش یه موضوع مهمیه که چرا این فرقه ها در قلب آمریکا 3500 تا از این فرقه ها پیدا شده، در اروپا همینطور، در شرق، در هند از این فرقه ها پیدا شده، در حالی که هر روز گزارش می نویسن که دینداری توی مردم داره ضعیف میشه. میدونید امریکا در مقایسه با اروپا مردمش دیندارترن. حالا ممکنه تعجبم بکنید، مجموعاً دیندار. همین دیروز من تو راه داشتم میومدم، یه دیشب داشتم میومدم، یه روزنامه ای داشتم میخوندم، تو روزنامه راجع به چالش های دینداری در امریکا نوشته بود که کم کم دیگه باید امریکا بپذیره که مردمش دارن میرن به سمت لائیک شدن، یعنی از دین دارن فاصله میگیرن. حالا من کار ندارم، ولی چیه که با وجود دینهای سابقه دار مسیحیت یا یهودیت در اونجا این فرقه ها دارن رشد میکنن؟ تمام اینا پاسخ به نیاز انسانی است که خسته شده از این شرایط تو دنیا. همونی که تو اروپا و امریکا زندگی میکنه دنبال پر کردن اون خلأهای روحی خودش، دنبال معنویت میگرده، خسته شده بشر از اون چه که داره توش دست و پا میزنه. اینا هم هی یه چیزی خلق میکنن به خورده. متاسفانه تو ایران ببینید، من یه نمونه رو به شما میگم، من میخوام، اینا بحث من نیستا، من میخوام فقط بدونید چرا این مجالس مهمه، چرا توسل به امام حسین مهمه، چرا امام حسین همه بود و نبود ماست، همه حیات ماست، همه هستی ماست. چرا؟ یک گروهی تو همین ایران به نام عرفان حلقه، چند سالی حالا باشون برخوردم شده و حالا من آخر سر میگم که اینا دنبال چی هن. این گروه که متاسفانه افراد تحصیل کرده، آدم تعجب میکنه، دانشگاهی، تحصیلات بالا، دکتر، مهندس، استاد، جذب یه مردک بیریشه بی سواد شدن. چرا ما انقدر زود فریب میخوریم؟ این آقا با ادعاهایی چه آدمایی رو جذب کرده. ببینید حرفش، حالا حرف زیاد داره، مطالب زیاد داره، اونایی که باش بودن حرفایی دارن. یکی از حرفاش اینه ما تنها واسطه ما بین خدا حلقه های شعور کیهانی است. یه چیزای جعلی درست کرده بودن گروه هایی، میگه ببینید هر کسی اگر بخواد به صورت فردی با خدا ارتباط برقرار کنه، این از هر 1,000,000 نفر یه نفر ممکنه به خدا برسه، ولی اگر در قالب این حلقه ها شروع بکنن ارتباط با خدا را، همه به خدا میرسن. اون وقت میگه برای چی؟ این مطالبشونه. گریه برای امام حسین برای چی میکنی؟ گریه به آدم فاز منفی میده. ببینید گریه برای امام حسین آدم رو میبره تو فاز منفی. چرا بی خودی ما؟ امام حسین محترم بود، بی احترامی هم نمی کنه. امام حسین بزرگ بود، شخصیتی بود، مبارزه کرد، در راه مبارزه با ظلم کشته شد، ولی آدم رو میبره تو فاز منفی، در حالی که انسان نیاز به شادی، امید، موفقیت اینا داره. و همینجا من تو پرانتزم عرض کنم، ببینید من نمیخوام این مسئله رو بدبینانه نگاه کنم، ولی به شما این نکته رو فقط در حد هشدار عرض میکنم. این روزها در این گوشی های تلفن همراه، در این شبکه های اجتماعی که خب هم منافعی داره هم مضاری داره، تلگرام و نمیدونم چی و چی و اینا، از این پیام ها زیاد میاد. راز موفقیت، راز شادزیستن، راز امیدواری. خب بعضی از اینا انصافا توصیه های خوبیه. میدونید این عرفان هایی که من اشاره کردم، بخش زیادیش اصلا عنوانش عرفان های روانشناختی و فراروانشناختیه و دست میذاره میگه ببینید ما کاری با دین شما نداریم. هر کسی هر دینی میخواد داشته باشه، هر دینی میخواد داشته باشید داشته باشید، ما فقط دنبال تعالی معنوی و اخلاقی شما هستیم. این خیلی شعار خوبیه، همه آدما اخلاقشون خوب بشه، با هم مهربون باشن، با هم جنگ و جدال نداشته باشن، تو محیط خانواده، تو محیط کار، تو محیط دانشگاه. این خیلی خوبه. میگن ما کاری نداریم، ما میخوایم شما بهتر زندگی کنید. خیلی خوب، این عیبی نداره. من میگم نمیخوام همه اینا رو زیر سوال ببرم، ولی میخوام عرض کنم توی اون اصول این عرفانهایی که من اشاره کردم یه نکته است، این که بشر میتونه به بهترین نحو زندگی کنه، شاد باشه، موفق باشه، یه زندگی سالم خوب داشته باشه، اما دینم نداشته باشه. نمیگم هر کسی حالا با هر پیام، یا این به بعد فردا یه دوستتون یه دونه این پیام ها برات فرستاد بگی این میخواد بگه من، نه، میگم اون پیش زمینه ها و اون انگیزه هایی که پشت بعضی از این پیام هایی که فرستاده میشه، بله باید واقعا آدم به روش های علمی برای زندگیش دقت کنه، استفاده کنه از توصیه ها، نصایح. ولی توجه بکنیم زندگی برای این دنیا بدون هدف، بدون توجه به خدا، بدون توجه به اهل بیت، بدون اینا، یه جاهایی آدم رو، حالا اونم انشاءالله اگه یه فرصتی پیش آمد من یه جای دیگه باید راجع به این موضوع حرف بزنم، ولی این خیلی مهمه که این عرفان‌ها در ایران در قلب جوانان مسلمان و جوانان شیعه ما در درون خانواده های ما دارن این بذر را میکارند که آقا میتونی خدا را نداشته باشی اما حالا با خدا زندگی کن، اما خودت یعنی چه؟ به این و اون چه کار داری؟ به واسطه اونا خوب بودن، هر کسی سر جاش محترم، اما تو خودت میتونی با خدا؟ این یعنی حیرت، این یعنی سرگشتگی. یعنی چه آخوندا و علما و روحانیت و مرجعیت و اینا بازیایی که اینا در آوردن؟ خدا کی این چیزا رو از من و شما خواسته؟ این اون نقطه انحرافه. اگه من و شما رو از امام حسین و امام رضا جدا بکنن، بچه های ما رو جدا کنن، الان حرفش نیست، من دارم 100 سال دیگر رو میگم، 50 سال دیگر رو دارم میگم، هیچی نداریم، یعنی نابود میشیم صاف و بوسکنده. اینا دست گذاشتن رو همین توسل، برای نفی واسطه دارن، برای اینکه شما واسطه نمیخواید. حالا من باید توسل رو بگم چیه، چرا ما نیاز به توسل داریم. دست گذاشتن رو همین نقطه. خدایی که انقدر مهربان، همه جا حضور داره، چه کار به واسطه داره؟ اونا مال 1400 سال پیش بودن و رفتن، خیلی هم محترم، خیلی هم برای ما عزیز به عنوان انسانهای بزرگی که اخلاقی زیستن، اخلاقی زندگی کردن. اما خب حالا ما داریم تو عصر خودمون زندگی میکنیم، ما چه کار به اونا داریم؟ اینا دست رو این نقطه گذاشتن. وقت گذشت. سه عامل سومی که به نظر من باید توجه بشه به این مسئله اینه که خود ما صرف نظر از کارایینا دوچار بدفهمی از توسلیم. خود شیعه یا راه مبالغه و افراط رو طی میکنیم. متاسفانه یه عده‌ای اهل بیت را در حد الوهیت بالا میبرن، معنای توسل نمیدونن یعنی چی، ولو زبانن. یه عده‌ای عرض به حضور شما اینها رو مسبب الاسباب به معنای مستقل تأثیر گذاشتن برای اونها میدونن، یه عده افراط میکنن، یه عده روشن فکر بازی در میارن، شیعن به اهل بیت عقیده دارن عرض به حضور شما، اما باز یه نگاه دیگه ای دارن، راه تفرید رفتن و جمع زیادی هم مثل بنده راجع به موضوع توسل اونجوری که باید و شاید عمیق اطلاعات نداریم. فکر میکنیم توسل یعنی همین که ما فقط یه وقت گرفتاری پیدا کردیم، قرضی بالا آوردیم، یکی از نزدیکان ما بیمار شد، یا مثلا خواستیم دختر شوهر بدیم، پسر زن بدیم، نمیدونم، من گرفتاری های معمولی، من نمیگم اینا نیستا، ولی حد توسل تو همین چیزا قرار دادیم که توسل اهل بیت فقط برای همینن که بالاخره یه جاهایی که ما گرفتاریم به داد ما برسن. دوچار بدفهمی شدیم از معنای توسل. و سرانجام چهارمین و مهمترین، این ستا همه عرض به حضور شما عوامل عرضی است به اصطلاح، یعنی اینا همه به بیرون از خود ما برمیگرده، این شرایطی که حالا پیش آمده، سلفی ها و تکفیری ها و داعشی ها این کارا رو میکنن، اون عرفان های نوظهور این کارا رو میکنن، یا مثلا دوربر خودمون درست نمیفهمن. این سه به کنار، مهمتر از همه نیازیه که ما به توسل داریم. ما نیاز داریم به توسل. حالا من اثبات میکنم چرا نیاز داریم. توسل یک فرصت یا امکان تنها نیست، توسل یک ضرورت برای ماست، یک ضرورت. حالا من اثبات خواهم کرد که چرا توسل ضرورته. یعنی اینجور نیست که حالا عرض به حضور شما یک فرصتی است که خدا در اختیار ما قرار داده، اگه دلمون خواست استفاده کنیم، حالا اگرم نکردیم عیبی نداره. این حد اقلشه. من بالاتر از این رو ادعا میکنم و تلاش میکنم این رو عرض به حضور شما بتونم در حد خودم، منم که حالا عرض به حضور شما حدم اینقدر نیست، در محضر استاد بزرگوار و معظم حضرت آیت الله آقای نور مفیدی، من به هر حال امیدوارم بتوانم این مسئله رو تا حدودی برای شما تبیین کنم که توسل به معنای عامش و توسل به معنای خاص، توسل به اهل بیت، توسل به امام حسین، توسل به فاطمه زهرا، توسل به قمر بنی هاشم. یک ضرورت برای ما، یک ضرورت. ما نیاز داریم به توسل به بیبی دو عالم، مظلومه دو عالم، مظلوم عالم فاطمه زهرا سلام الله علیه. ما نیاز داریم به توسل به زینب کبرا. منتی نداریم ما؟ منت برای کی میخواییم بذاریم؟ دو قدم برمیداریم، دو قدم تو مجلس امام حسین میاییم، توی مجلس امام حسین دوتا چایی میدیم، دوتا نمیدونم. منت برای کی میذاریم؟ ما نیاز داریم، برای خودمون داریم میاییم، برای خودمون داریم میریم گریه میکنیم، چون نیاز داریم به گریه. حالا یه کسی دو قدم توی مجلسی بره و یه خدمتی برای امام حسین بکنه و یه بعدش هم کلی باد به قبقب بندازه، من اینم که دارم این کارو انجام میدم. نه آقا، بیراهه داریم میریم ما، منت میذاریم ما. ما نیاز داریم. اینم عامل چهارم. وقت گذشت، بیش از این مصدع نشم. امیدوارم که خدا توفیق توسل رو به ما بده، توفیق بده. حالا بعد انشاءالله تو بحث‌های بعدیم خواهم گفت که شرایط توسل چیه، کیا میتونن توسل پیدا کنن، کیا نمیتونن توسل پیدا کنن، به کی باید توسل پیدا کرد، به کی نباید توسل پیدا کرد، در چه چیزی باید متوسل بشیم، برای چه چیزهایی باید متوسل بشیم، برای چه چیزهایی نباید متوسل بشیم. توسل بدانیم فقط مال این دنیا نیست، تو برزخم هست، بعد از مردنمونم هست. اون کسی که تو این دنیا برای حسین گریه کند، تو این مجالس حضور پیدا کنه، این میتواند بعد از مردن در عالم برزخ هم به حسین توسل پیدا کنه. اونی که اینجا با حسین ارتباط نداره توقع نداشته باشه، تو برزخ وقتی که گرفتار و تنهاست اون وقت بیان. البته از کرم این خاندان بعید نیست، طبق معمول امشب که شب سوم محرمه روزه دختر 3-4 ساله سید الشهدا رو میخونم. در این که سید الشهدا یه دختر خردسالی داشته که در شام به شهادت رسیده، حالا اکثرا این رو قبول دارن، در نامش اختلافه که حالا رقیه بوده یا فاطمه صغرا. یه قرائنی هم هست، مثلا ابی مخنف در اون مقتل خودش و همچنین سید ابن طاووس در لهوف نقل میکنه یه جایی سید الشهدا وقتی زنها و بچه ها رو صدا کرد، این نام هم جزء نامهایی بود که صدا کرد. این تعبیر اینه: ثم نادا یا زینب، صدا کرد، ثم نادا یا زینب و یا ام کلثوم و یا فاطمه و یا رقیه، یکی یکی صدا کرد، ای زینب و تو. این تعبیرم داره از جا: و انت یا فاطمه و انت یا رقیه و تو یا فاطمه و تو یا رقیه، علیکن من السلام. سلامی رو اون لحظه های آخر به اهل بیت میده، توی اونا نام رقیه هم برده شده، حالا یا رقیه یا فاطمه، بنابر اون چه که تو بعضی از مقاتل نوشتن در خرابه شام اهل بیت را مسکن داده بودن. خرابه در و دیوار که نداره دیگه، این خرابه است، اسمش پیداست. یه روز عصری نشسته بودن در کنار اون محلی بود که رفت و آمد می کردن، دختر بچه نشسته بود کنار عمش زید. بچه ها مشغول بازی و رفت و آمد بودن. حالا این گفتگوها من نمیگم همین طور بوده، شاید زبان حال بوده. نشسته بودن نگاه میکردن، دختر غمناک غم دیده یه رنج کشیده این منظره رو میدید، حالا یا در دلش این گذشت یا به زبان آورد: عمه جان، این بچه ها کجا دارن میرن؟ پس چرا ما خانه نداریم؟ یاد مدینه افتاد، اون زمانی که در مدینه بود در دامن پدرش، یاد اون وقتی که پدرش در کربلا او را صدا کرد و نام او را بر زبان آورد. ناراحت شد، رفت یه گوشه ای زانوی غم بغل گرفت، نیمه های شب از خواب بیدار شد با گریه، صدای گریه بلند شد، دستور دادن سر بریده پدر را برای او بردن. یه همین که این پارچه رو زد کنار، نگاه به این سر کرد، یه مدت خیره شد، حالت بهت زده پیدا کرد، در همون حال افتاد قش کرد. Yeah.
ای درگاه